رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 27 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. جانبداران بریس نمسوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو راهپیمایی انجام دادند. 27 فوریه در سوریه با میانجیگری امریکا و روسیه آتش بس اعتبار پیدا کرد و ناظران انتخاباتی از کشورهای همسودی پسا شوروی نظارت بر معرکه انتخاباتی قزاقستان را آغاز کرده اند. تفصیل خبرها. جانبداران بریس نمتسوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها در جریان راهپیمایی خیابانها را بسته بودند. شماره شرکت کنندگان راهپیمایی در بعضی جایها تا 25,000 نفر تخمین زده می شد. نمتسوف سابق معاون نخست وزیر روسیه و منتقد آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شام 27 فوریه در روی پلی نزدیکی کاخ کرمل به قتل رسانده شد. مقامات شهر مسکو اجازه ندادند که جانبداران نمتسوف تا به محل قتل وی در روی پل راهپیمایی انجام دهند، ولی جای دیگر را برای راهپیمایی در مرکز مسکو پیشنهاد کردند. 27 فوریه در سوریه آتش بس اعتبار پیدا کرد، ولی گزارش می دهند که در ساعتهای اولی آغاز آتش بس چند موردی نقض آتش بس مشاهده شده است. با وجود این، امید برای از سر گرفتن مذاکرات صلح سازمان ملل متحد راجع به سوریه بیشتر شده است. سازمان ملل متحد و گروهی ناظران گزارش دادند که بعد از آغاز آتش بس در نیمه شب در غرب سوریه تیراندازی های علیحدہ صورت گرفته است، ولی یک روز پیش از این آتش بس در منطقه های زیر نظارت شورشیان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه و در شهر حلب در شمال این کشور بمباران های شدید مشاهده می شد. در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ایران که برگزار کننده انتخابات به شمار می رود می گوید که 33 میلیون رای شمرده شده است. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنابر گزارش ها در این انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میانی جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محافظه‌کاران صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران جانبداری میکنند. ریحانه قربانوه ساکنی ترکمنتبار ناحیه جلیکولی ولایت ختلان که به قول نزدیکانش امسال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای اشتراک در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. چاری قربانوف پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. قربانوف 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی روز حادثه خودکشی دخترش را به خاطر آورده گفت او با رومال خودش را آویخته است. وقتی از این حادثه خبردار شدیم الکی جان داده بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. هیئت ناظران انتخاباتی از کشورهای همسودی پسا شوروی نظارت بر جریان آمادگی بر انتخابات مجلس پایانی پارلمان قزاقستان را آغاز کردند. بنابر خبر ستاد ناظران، تا حال از کشورهای شوروی پیشین بیشتر از 100 ناظر ثبت نام شده اند. با این هیئت ناظران نمایندگان روسیه و بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و از مجمع پارلمانی کشورهای همسود داخل می شوند. در مجموع بر جریان این انتخابات 300 ناظر خارجی نظارت خواهند کرد. کریس کریستی والی ایالت نیوجرسی امریکا اظهار داشت که در مبارزه های انتخاباتی ریاست جمهوری از حزب دموکرات از نامزدی دونالد ترامپ جانبداری می کند. کریستی مشهورترین سیاستمدار امریکا می باشد که جانبداری خود را از ترامپ اعلان کرده است. امریکا به زنان ورزشگری خود مشورت داده است که اگر حامله باشند در بازی‌های تابستانه المپی در ریو دی ژانیرو برزیلیا شرکت نکنند، زیرا در این کشور ویروس زیکا گسترش یافته است و آن به سلامتی کودک بطن آنها ضرر دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را تهیه کرده ایم. در دوام یک سال گذشته در ناحیه جلیکول سومین دختر خود را به تار کشید. سبب چیست؟ کارشناس انتخاباتی ایران میگوید در صورت بیشتر شدن اصلاح طلبان در پارلمان این کشور، توافقات وین درباره محدودیت برنامه‌های هسته‌ای بهتر اجرا می‌شود. و عبدالرحیم کریموف مشهور به ملا عبدالرحیم میگوید در سالهای جنگ شهروندی ایران در پس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار داشت. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. در ناحیه جلیکول ولایت ختلان ریحانه قربانوه شاگرد صنف 11 مکتب خودکشی کرده است. در دوام یک سال اخیر این سومین خودکشی در این ناحیه است و چنین کار مقامات رهبری ناحیه را نگران ساخته است. خویشاوندان ریحانه میگویند که گویا سبب خودکشی وی این بوده است که پدرش به وی اجازه نداده است تا با دوگانه هایش به مراسم یک عروسی یا توی رود. همکار ما گنجینه گنج در گزارشش از قول پدر این دختر میگوید که ریحانه با بیماری روانی گرفتار نبود.
خودکشی سه جوان ترکمن تبار تا یک سال اخیر در جلیکول مقامات این ناحیه را نگران کرده است. آنها میگویند در صورت تکرار چنین حادثه ها رئیسان محله ها جریمه بندی خواهند شد. ریحانه قربانوه ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکول ولایت ختلان که به قول نزدیکانش امسال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای اشتراک در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. جاری قربانوف پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. قربانوف 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی روزی حادثه خودکشی دخترش را به خاطر آورد و گفت او با روی مال خودش را آویخته است. وقتی از این حادثه خبردار شدند که الکای جان داده بود. این ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکول میگوید که تا کنون سرفهم نرفته است. خودکشی دخترش تنها برای جواب رد او بود یا در میان بحث دیگری وجود داشت. مقامات دادستانی ناحیه جلیکول میگویند که در رابطه با خودکشی ریحانه قربانوه پرونده باز شده، الکای والدینش بازپرسی شدند. ولی مصاحب ما در دادستانی جلیکول گفت تا انجام تحقیق قضیه تفصیلات داده نمیتواند. در همین حال سلیمان براتوف رئیس جماعت دهات جلیکول ناحیه جلیکول که محل اقامت والدین ریحانه قربانوه در آنجا واقع است، گفت یک سال اخیر این سومین خودکشی جوانان ترکمن تبار ناحیه آنهاست. او گفت بعد از خودکشی ریحانه قربانوه نگرانی ها در این باره بیشتر شده و مقامات در محله ها کارهای فهماندهی برای جلوگیری از خودکشی جوانان و نورسان را روی دست گرفته است.
رئیسای محلش هم جمع کردیم که این کار دیگر نشوه. اگر شوه هم جریمه میکنیم، هم رئیس محله را هم دیرکتوری مکتب هم را برای سیپوش هم برای که چکره که معلومه در بین همین ترمین تبورا همین کار بسار شده است.
این تنها حالت خودکشی یک جوان در تاجیکستان برای دست یافتن به آرزو یا خواسته هایش نیست. روانشناسان میگویند که اگر از یک سو جوانان تحمل در برابر همه گونه مشکل را از دست داده باشند، از سوی دیگر برای رسیدن با خواسته هایشان از موردهای تهدید به خودکشی کار میگیرند که در بعضی حالت با مرگ خود آنها می انجامد. یک دختر جوان هم که برای رسیدن به دوست داشتهش در بالای بام خانهشان قصد خداویزی کرده است، با شرط افشا نشدن نامش گفت در آن حالت تنها با یاری نزدیکانش از مرگ نجات یافته است. خواستم از این طریق درد دلم را بیان کنم ولی نفهمیدم که اگر کسی داد و فریاد ما رو نشنود آن وقت چی خواهد شد. تهدید خودکشی تنها وسیله رسیدن به دوست داشتن بود ولی راهی درست نبود، افسود او. مقامات ناحیه جلیکول ولایت ختلان میگویند که در این ناحیه بیشتر از 30000 ساکن ترکمن تبار به سر میبرند. ترکمن های ناحیه جلیکول تقریبا 400 سال قبل از وطن بابای خود به تاجیکستان هجرت کرده، حالا در جنوب کشور با باغداری و قالینبافی و نگهداری انعنه های ملی خود مشغول هستند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
خودکشی یک شاگرد صنف 11 در ناحیه جلیکول و سبب های احتمالی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ایران که برگزار کننده انتخابات به شمار می رود، می گوید که 33 میلیون رای شمرده شده است. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنابر گزارش ها در انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میان جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محافظه‌کاران یا اصولگرایان صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران جانبداری میکنند. 26 فوریه در روز انتخابات 5 دفعه وقت رای دهی را تمدید کردند، زیرا شماره رای دهندگان زیاد بود. 27 فوریه وزارت کارهای داخله گفت که 60 درصد اهالی قابل رای در انتخابات شرکت جستند که 35 میلیون نفر را تشکیل میدهند. آنها برای انتخاب 290 نماینده مجلس و 88 عضو خبرگان رهبری رای دادند. خبرگان رهبری در دوام 8 سال فعالیت آینده خود میتواند کسی دیگری را به جای آیت الله علی خامنه‌ای معرفی کند. خامنه‌ای حالا 76 سال دارد و از سال 1989 تا حال رهبری ایران میباشد. در مصاحبه از احسان مهرابی، تحلیلگر امور انتخاباتی ایران، پرسیدم سبب چی بود که در این انتخابات شرکت رای دهندگان زیاد بود؟
به هر حال این انتخابات اولین انتخابات بعد از دولت آقای روحانی بود که طبیعتاً پیروزی حامیان آقای روحانی رئیس جمهوری را میتونست برنامه‌ایشون را از پیش ببره. از سوی دیگه این انتخابات اولین انتخابات بعد از توافق اتمی وین بود و طبیعتاً اگر دولت آقای روحانی میتونست که اگر افراد بیشتری که حامی این توافق بودن به مجلس راه پیدا بکنن، طبیعتاً توافق اتمی وین با دردسر کمتری اجرا خواهد شد. این انتخابات همچنین اولین انتخاباتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی گروه های اصلاح طلب و گروه هایی که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن شرکت کرده بودن. اصل این حضور گروه های سیاسی مشهور به اصلاح طلب یک فضای سیاسی خاصی را در این انتخابات شرکت پیدا کرده بود و همچنین حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از جمله رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بودند، هم اعلام کرده بودند در این انتخابات شرکت میکنند. اما چون اونها در خونه خودشون در حصر خانگی هستند، باید یک صندوق سیاری برده میشد. بر اساس آخرین گزارش هایی که وجود داره، برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این صندوق سیار برده شده و ایشون در محل حصر خانگی خودشون رای دادند.
بله، ما آیا گفته می توانیم که در سفارایی نیروها در پارلمان و مجلس ایران تغییرات پیش خواهد آمد؟
بر اساس نتایجی که تا کنون مشخص شده، چون هنوز شمارش آرا ادامه داره، خصوصا در شهرهای بزرگ ممکنه 2 یا 3 روز طول بکشه، ولی بر اساس نتایجی که به دست اومده تعداد اصلاح طلبان در مجلس بیشتر شده، همینطور تعدادی از نیروهایی که مشهور به میانه رو هستند مانند علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و نیروهای نزدیک به اون هم در مجلس آینده حضور دارن. ترکیب مجلس ولی ممکنه که به هر حال همچنان نیروهای مشهور به اصولگرا اکثریت را داشته باشن و در نهایت ممکنه که نیروهایی که حامی آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هستن و اصلاح طلبان یک ائتلافی را تشکیل بدن، یک ائتلافی که ممکنه حتی نانوشته هم باشه و در نهایت آقای لاریجانی تلاش بکنن که رئیس مجلس باقی بمونن.
بعضی تحلیلگران میگویند که اگر اصلاح طلبان در مجلس رأی بیشتر آوردند، در آن صورت این انتخابات یک نقطه چرخش در تاریخ ایران خواهد بود.
به هر حال انتخابات مجلس معمولا خودش به تنهایی نمیتونه یک تغییر خیلی زیادی رو در فضای سیاسی ایران به وجود بیاره. معمولا انتخابات مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری و یک ترکیب از اون انتخابات هست که میتونه تأثیرات سیاسی زیادی داشته باشه، ولی خود این انتخابات مجلس هرچند به لحاظ سیاسی مهمه و میتونه یک نقطه تأثیرگذاری داشته باشه، ولی تأثیراتش اونقدر جدی نیست که به عنوان مثلا یک نقطه چرخش خیلی خاص و حیاتی در فضای سیاسی ایران ثبت بشه.
و همچنین رای دهندگان به خبرگان رهبری رای دادند، چون خبرگان رهبری برای 8 سال انتخاب می شوند، آیا امکان دارد که در دوام همین 8 سال فعالیت آنها به جای رهبری کنونی کسی دیگری را معرفی کنند یا تعیین کنند؟
به لحاظ سیاسی تنها در صورتی ممکنه که اونها فرد دیگری انتخاب بکنن که رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای فوت بکنه، ولی اگر ایشون کماکان زنده باشه به لحاظ شرایط سیاسی ایران مجلس خبرگان رهبری معمولا این قدرت رو نداره که در حالی که رهبر فعلی زنده است رهبر دیگه ای رو انتخاب بکنه.
احسان مهرابی تحلیلگر امور انتخاباتی ایران صحبت میکرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
عبدالرحیم کریموف که با نام ملا عبدالرحیم شناخته می شود، در شهر دوشنبه گفته است که ایران یکی از حامیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جنگ شهروندی سالهای 1992-97 بوده است. ملا عبدالرحیم یکی از فرماندهان نیروهای مخالفان پیشین دولت تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی در جبهه شورا آباد بود، و بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی از حساب 30% سهمیه مخالفان مقامهای حکومتی را نیز در اختیار داشت. همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه در محفل سخنرانی عبدالرحیم کریموف شرکت داشت.
عضو پیشین حزب حالا ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ایران و برخی از کشورهای عربی را خواجه های خارجی و سببگار اوج گرفتن جنگ داخلی تاجیکستان عنوان کرد. عبدالرحیم کریموف معروف به نام ملا عبدالرحیم روز 25 فوریه در نشست نوبتی محفل گفتگوی تمدن ها گفت که حزب ممنوعی نهضت اسلامی از ابتدا از ایران پشتیبانی میشد و حتی ساختارش در آغاز به شکل ساختار جمهوری اسلامی ایران بود. این بود که با گفته وی سید عبدالله نوری بنیادگذاری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خود را رهبر روحانی می گرفت و محمد شریف همت‌زاده رئیس این حزب بود. اما با قول ملا عبدالرحیم پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی بر رهبری آن وقت این حزب که با 10,000 مهاجر و پناهنده تاجیک در شمال افغانستان به سر می بردند گفته است از عقیده های شیعه‌گریتان برگردید، زیرا مردم افغانستان شما را دستگیری نخواهند کرد. ملا عبدالرحیم با احساس پشیمانی بار دیگر تاکید کرد که خود را در برابر دیگر اعضای اتحادی مخالفین گناهکار جنگ داخلی میداند و برای این همیشه از ملت عذر میپرسد.
لیکن ما از یک چیز بخبر بودیم، ما نمیدونستیم که این جنگ جنگی تحمیلی است. ما هیچ چیز درک نمیکردیم. ایران یک کاری کرد که مردم ما را جزیر کرد.
هرچند او از نقش ایران در جنگ داخلی تاجیکستان خیلی روشن صحبت میکرد، اما از هیچ کشور مشخصی عربی نام نبرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک که در این محفل حضور داشت گفت از نفرت ملا عبدالرحیم در قبال ایران و دیگر اظهار نظرهایش به این خلاصه رسید است که او تحت تاثیر عقیده های سلفی قرار گرفته است. او گفت ایران بدبینی او و متهم ساختن همتاهای سابقش به شیعه‌گرایی دلیل دارای عقیده سلفی بودنی او است.
این شخص عضو در زیر تاثیر جرایم سلفیه قرار دارد و اون نظریه سلفیه در گفتهاش به طور خیلی روشن معلوم است.
سالهای 1993 پس از فرار ملا عبدالرحیم در افغانستان رو بروی مرز شورا آباد تاجیکستان قرار گرفت. آن سال دوام 6 ماه در شورابات با گروهایی که به ملا عبدالرحیم مربوط میدانستند جنگ جریان داشت. حمله به دیدبانگاه 12 را که در پایان 25 سرباز روس و تاجیک کشته شد کار دستی او میدانستند. اما ملا عبدالرحیم در این نشست گفت واقعا گروهی حملگر زیر رهبری او بود، اما زمانی حمله او در پاکستان قرار داشت.
عبدالله نوری مرا دعوت کرد به طرف تخار. ما در راستیست شورابات دستوی 12 ادم مرا با تخار دعوت کردن و پاکستان روی کردن. معاونم خماندان یحیی می گفتن خدا رحمتش کنه ای چی بود ای سویتسکی چلچای کلو او را میگن که نیستای تو میزنی میخیزن همی کورا میکنن میزنن خیلی همی حادثه ای که برادر گفت توری میگه.
سلطان حمد روزنامه‌نگاری تاجیکی اون شب روز در افغانستان قرار داشته است گفت واقعا همون شب روز عبدالرحیم کریموف در پاکستان قرار داشت و در حمله به پاسگاه 12 در شورابات مستقیما دست نداشت. او گفت
گپویی که مثلا بعد پیدا شد و بعد انا چی کردن، حتی دیدم تنقیدم کردن که این سمزمانی است این کار نکرده است و خودش تعریف میکنه این در اونجا اشتباه کرده که نیست.
عبدالرحیم کریموف گفت اشتباهش را زمانی در کرد که در افغانستان با احمد شاه مسعود و دیگر نزدیکانی او صحبت کرد. با گفته او مسعود مخالف جنگ تاجیکستان بود و با پرسش‌های و تکرار آنها برای سلاح دادن هیچگاه پاسخ نداد. او گفت حالا نظرهایش کاملا تغییر کردند.
ما دو تا قهرمان داریم. قهرمان جنگ نهضت اسلامی، قهرمان صلح پیشوای ملت. برای چه قهرمان جنگ؟ برای که چه حزب حرکت بود در اطراف ما، ما پیشواشون بودیم.
این برای باری اول نیست که ملا عبدالرحیم علیه همسفانی پیشینی خود سخن میگوید. او حدود 3 سال قبل در سخنرانی در ملاقات هیئت کمیته دین با ساکنان در جماعت آبوردان ناحیه مسجد ولایت سو گفته بود حزب هایی که به خود نام اسلامی را میگذارند اساس قرآنی ندارند و اسلام به یگان حزب احتیاج ندارد.
اشارات ملا عبدالرحیم درباره دستگیری ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی. گزارش همکار ما مومن احمدی را شنیدید. وقتهای اخیر در شهر خوجند ده ها مغازه های خصوصی بسته شدند و یا صاحبانشان این مرکزها را به کسانی دیگر به اجاره می دهند. قابلیت خریداری مردم پایین رفته است و چنین مغازه ها به صاحبانشان درآمدی چندان نمی دهند. سبب دیگری بستنی چنین مغازه ها را بحران اقتصادی و مالی ارزیابی می کنند که به زندگی مردم نیز تأثیر رسانده است. همکارم معصوم محمد رجب در این باره در گزارشش از خوجند چنین می گوید.
روز پنجشنبه 25 فوریه تنها در محله 19 و مرکز خوجند حدود 15 مغازه و فروشگاه های خالی را برشمردیم که صاحبانش به اجاره گذاشته بودند. قبلا این فروشگاه ها باز بودند و از خوراکواری تا مواد تکنیکی روزگار و مبل و بازیچه های بچگانه می فروختند. شریف جان یک فروشنده مال های تکنیکی روزگار است که مغازه خوردش در مرکز خوجند را بسته تجارت خود را به بازار نظری نیک در ناحیه غفوراف کوچ داده است، چون که این بازار بزرگ برای 3 ماه دکانهایش را رایگان در اختیار میزاجان نو میگذارد. شریف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دکان بی پول میخواهد میان تجارت کساد شده اش را راست کند.
من اول نوشتم اومدی از اجاره گیرم میشکوخ وقتی که کار نمیشه تعاون نمیشه اجاره هم کیست کار میکنه دوست.
به گفته مصاحبم با سال گذشته برای 12 متر مربع دکانش 1000 سامانی برای یک ماه اجاره پولی میداد. حالا صاحب دکان مبلغ اجاره آن را تا 1500 بالا برده است که این به فروشنده گران میافتد. شریف جان برای فروش مالهای تکنیکی مثل تلویزور، درزمال و چاینیک های برقی را از چین و دوبای با اسعار خارجی وارد میکرد، اما به گفته خودش از سال گذشته تا رفت کم شدن خریداران و پایین رفتن قرب سامانی تجارتش را با کساد روبرو کرد. تاجر یک مغازه دیگری خوراکواری کساد شده در خوجند که همکنون مغازه‌اش را بسته و به اجاره گذاشته است میگوید
دلار
اما مسئولان اداره انداز آوازه ها بین ساکنان در مورد بسته شدن صدها دکان ها و مغازه ها و قطع فعالیت هزاران تاجران فروشنده ها را رد میکنند. پرویز خوشاکوف از مسئولان بخشی به قیدگیری صاحبکاران در ریاست انداز خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت برعکس در ماه فوریه در مرکز ولایت سوخت صاحبکاران زیادتر به قید گرفته شدند.
137 پتن دادیم صاحبکار خوردم 90 تا برهم دادیم این استابیل همیشه از اول نه برای پیشتر برهمتی بیشتر بود و
اما این مسئولی ریاست انداز خوجند در مورد بسته شدن برخی مغازه ها و به اجاره گذاشتن جای آنها را تصدیق میکند و میگوید از قبل صاحبان دکان ها نرخ اجاره را در قیاس با دلار تعیین میکردند و در پی بالا رفتن قرب دلار در برابر سامانی اجاره پولی را به پول ملی سامانی کم نکردند.
بهتر است بازار رفته سودا میکنه افته بهتر سامان بازار رو دیگه بازارا کوچیک رفتن ارزانتر میفروید.
قبلا مقامات انداز به خانه و انشاءات اجاره چشم میپوشیدند و انداز طلب نمیکردند، اما سر از آغاز سال گذشته 2015 ریاست انداز خوجند به منزل های اجاره 13% از مبلغ سالانه اجاره آنها انداز تعیین کرد و با شمارش در بدر اجاره دهندگان را زیر نظارت گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با مشکل دچار شدن مغازه‌های خصوصی در شهر خوجند. 280 نفر مهاجران کاری از ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند. آنها در سالهای مهاجرت به دلیل نداشتن شرایط مناسبی زیست و محروم ماندن از معاینه و یاری‌های طبی به بیماری سیل گرفتار شدند. همکار ما آرزوی کریم بعد از صحبت با یکی از همین گونه مهاجران اخراج شده گرفتاری بیماری سیل این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
تنها در ولایت ختلان 280 مهاجر به دلیل گرفتاری بیماری سیل از روسیه اخراج شدند. این تنها آنهایند که بعد بازگشت برای تبابت مراجعه کردند. شرمدبای قاسمو ساکن 20 ساله شهر سربند بعد ختم مکتب میانه در سال 2014 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفت مثل هزاران جوان دیگر تاجیک برای دریافت پول، اما مهاجرت به او جز بیماری سیل چیز دیگری نداد و همین بیماری سبب اخراج شرمدبای از روسیه شد. شرمدبای قاسموف میگوید که از بس که شرایط ادامه تحصیل را نداشت، پدرش که در شهر یکاترینبورگ روسیه کار میکرد او را به نزدش خواند تا در برش راست شود و برای تامین خانواده کمک کند. هر دو پدر و پسر در این شهر روسیه کارهای مختلفی را مثل تعمیر و رنگ و باری خانه ها و بالکشانی در بازارها انجام میدادند. سلفه زیاد و به مداری و به اشتهای او را به بیمارستان برد.
طبعا گریپ شدم اهمیت ندادم، دادم اهمیت ندادم، خودم میگشتم کام صفحه کی زدم، بعد از صفحه دادن به خونه گفتن پشت گوسپند خیس بود خوردم، یه بار تست کردم کم تا بعد جوگدا کم ترغیدن تست بالام ممکن اون سبب شوک آب گرفته ای.
طبیبان در بدن شرمدبای نشانه های بیماری سیل را تشخیص کردند. او میگوید بعد این کار فرمایان روس از همکاری با شرمدبای دست کشیدند و از بس که قانون های روسیه اخراج مهاجران گرفتار بیماری های چون سیل را حتمی کرده است، قهرمان ما را از روسیه بیرون کردند. شرمدبای 4 ماه پیش به تاجیکستان برگشته و 2 ماه باز بستری شده در نظارت دختران قرار دارد. او میگوید شرایط بدی کاری و گرسنگی و نبود خوابگاه گرم در روسیه از عامل هایی است که مهاجران تاجیک را به چنگ بیماری های چون سیل می افکند.
شرایط ما که از موکو نغز بود، ولی دیگر را میدونستم که شرایطشون نغز نبود. مثلا در کریش خوب بودن، در بالای گرش های دروز در همین چه بلند خوب بودن. مثلا که زمستون در اینا در دهن در باز می ایستادن، روزش می رفتن ساعت 200 سم میدادن. مثلا گاب یک شب در اون بالای کریش اونجا در کلاپی از تاونجو کو جوندار اسای خوب میکردن. مثلا گاب او سبب ممکن کساجدنشون ممکنه.
شرمدبای میگوید که دیگر نمیخواهد به مهاجرت رود چون در سن جوانی آنجا به بیماری که تبابتش طولانی است گرفتار شده. اما شهاب الدین 35 ساله و اسکندر 31 ساله که آنها نیز اخیرهای سال 2015 به خاطر گرفتاری به بیماری سیل از روسیه دیپورت شدند نظر دیگر دارند. آنها میگویند که میخواهند هر چه زودتر تبابت یافته برای برای چرخانیدن عربه زندگیشان باز به روسیه روند. تاشمراد علنظرف دختر بیماری های سیل میگوید که اگرچه این مهاجران میل بازگشت به مهاجرت را دارند، اما بیماری سیل آنها را در روسیه برای یک عمر داغدار میکند.
چون تفتیش میکنن رنگنی خود چونه میکنن، اگر داغهای پسمانده سیل در تمام حیات بیمار میموند داغ، هم داغ وای را دیده وای بیماری سیل گفته وای را گردونده مورن اون میکنن. نکی ما اینجا دا وای را توبت کرده پورا توبت هم میگیره تمام عمرش میمونه، همین داغ در شوش میمونه. اونجا که رفت وای با کار داخل شدن در حجت طلب میکنن کو رنگین کو رنگین کار داغ سفید همینه وای را دیگه این کسل شده این گوتا میگردن و روان میکنن.
طبق آمار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختنان، در یک سال اخیر تنها به این ولایت 280 مهاجر را به دلیل بیماری سیل از روسیه دپورت کردند.
گزارش آرزوی کریم بود درباره بیماری سیل و اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه. با این گزارش شنونده عزیز نشری مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.